مطالعه و پژوهش بکنه ببینه وجوهی داره که به حال بعضا تفاوت داره با اونچه که تصویر سازی شده در ایران. کشور تایلند که قبلا به نام سیام نامیده میشد حدود 70 خورده میلیون جمعیت داره که عمدتا بودایی هن، هرچند حدود 15% هم مسلمان هن. بحث سنت های آیینی محرم با متصل با پژوهش در حوزه شیعه شناسی و اسلام شناسی در آسیای جنوب شرقی و از جمله تایلند، جهت عمدهش هم این هست که تشیع نقش اساسی و عمده‌ای در اسلامی سازی و ساخت و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله در تایلند داشته. شاید جالب توجه باشه برای شنوندگان عزیز که ایرانی‌های شیعی اولین داعیان و مبلغانی بودند که اسلام رو به منطقه آسیای جنوب شرقی و از جمله تایلند معرفی کردند. حتی در خصوص تاریخ ورود و گسترش اسلام در این حوزه اختلاف نظر هست، ولی اون چیزی که قطعی است و مستندات و شواهد تاریخی امروزه هم برش دلالت میکنه، گسترش تشیع و اسلام در این منطقه و از جمله تایلند مربوط به اوایل قرن 17 است، دوره که یکی از مبلغین شیعه مذهب به نام شیخ احمد قمی به عنوان تاجر عازم دربار سیام میشه. پایتخت قدیم تایلند به نام آیوتایا بود، بعد از جنگ طولانی که با برمی داشت دستخوش خسارت ها و چالش های مختلفی بود و شیخ احمد قمی به عنوان تاجری که اهل فکر و فرهنگ و تجربه های حوزه بازرگانی و تجاری هم داشت، پیشنهاداتی رو برای بازسازی بندر آیوتایا میده و این مورد استقبال حاکم اونجا قرار میگیره، بعد تبدیل میشه به وزیر اقتصاد و مشاور و نایب السلطنه. این فرصتی رو فراهم میکنه که با
برای جمعی ایرانی شیعی ایرانی تاجر شیعی. در واقع از پایین ترین مرحله به بالاترین مرحله سیاسی
و من این تجربه خوبی است که گذشتگان ما در حوزه تبلیغ فرهنگ حتی تبلیغات دینی از چه روش ها و اسلوب های استفاده میکردن. و جالب این هست که شیخ احمد قمی وقتی که آخرین پستی رو که بهش رسید تأسیس نهاد شیخ الاسلامی بود، تأسیس نهاد دینی بود که در اونجا شروع کرد به کار تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلامی و فرهنگ شیعی. یکی از سنت‌هایی که از دیرباز هم باقی مونده سنت‌های آیینی مربوط به محرم. این نکته رو با توجه بکنیم در شرق آسیا اون بچی از اسلام که گسترش پیدا کرد و فضا و فرصت تعامل با مخاطبینش پیدا کرد، یکی وجه معنوی و عرفانی بود و یکی هم وجه آیینی و سنت ها بود، برخلاف بعضی از حوزه ها مثل حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی که وجه عقلانی و فلسفی اسلام بیشتر جاذبه داشت و ایرانی ها در گسترشش سهم و نقش داشتن در تمدن سازی و بویژه در حوزه اندیشه و تفکر فلسفی و عرفانی. در محیط شرق آسیا به جهت فضای فرهنگی و اجتماعی که درش وجود داره و این بوزه هم هنوز حاکم هست، این جنبه های معنوی و آیینی اسلام بود که مورد اقبال قرار گرفت و طبیعتا تشیع بیش از حوزه های فکری و مذهبی دیگر از این جنبه های معنوی و عرفانی برخوردار بوده و هست. لذا بر استناد بسیاری از مستندات و همچنین پژوهشگاهی که صورت گرفته، تشیع جزء اولین حوزه های فرهنگی اسلامی بود که وارد شرق آسیا از جمله تایلند و اندونزی و مالزی میشه.
یعنی در واقع ما اینطور متوجه میشویم که وقتی رفتارها و گفتارها فارغ از افراطی گرایی باشه و آنچه که ادیان آسمانی در واقع به ما رساندن اونها رو به عنوان پیام ارائه بکنیم، نه تنها باعث درگیری نخواهد شد بلکه باعث ایجاد محبت، مودت و همزیستی مسالمت آمیز می شود تا جایی که یک حاکمیت بودایی در واقع یک مسلمان شیعی رو به عالی ترین درجه ارتقا می ده. خیلی خرسند خواهیم شد جناب آقای ربانی که ما رو بیشتر و شنوندگان عزادار ما رو بیشتر در واقع با فرهنگ مردم تایلند، اهم از بومیان اون منطقه و مهاجرین اون منطقه، در بخش عزاداری های حسینی آشنا بکنید. تکایا حسینی جات، نحوه برگزاری مراسمی که اینها دارن و آیا اساساً اینها مراسم رو به صورت بسته در میان خودشون برگزار میکنن یا بودایی ها و غیر مسلمان ها هم در این مراسم هستن و اساسا حاکمان در اونجا با این مراسم چه رفتاری رو دارن.
جالب توجه است که در سیام اون روز و یا تایلند، چون ایرانی ها جزو مقامات و کارگزاران بودن، سنت ها هم در سطح رسمی برگزار میشد. یکی از این سنت ها سنت های مربوط به آیین محرم بود. محمد ربی که کاتب هیئت دیپلماتیک سلطان سلیمان صفوی بود به دربار پادشاه سیام در اوایل قرن 17، کتابی داره به نام سفینه سلیمانی که این کتاب به زبان انگلیسی هم ترجمه شده و با یکی از کتابهایی در حوزه مطالعات جامعه شناختی و فرهنگی آسیای جنوب شرقی است. در اینجا داستان جالبی رو نقل میکنه که در هم تأثیرات فرهنگی اجتماعی این سنت های محرم رو میشه بهش توجه داد، که میگه پادشاه وقت فوت میکنه و پسر عموی این پادشاه به عنوان نفر بعدی خودش رو معرفی میکنه به عنوان سلطان، ولی فرزند ارشدی داشت اون پادشاه که مدعی سلطنت بود و ارتباط خوبی با ایرانی ها داشت و این همزمان بود با ایام محرم توافق میکنه با ایرانی ها، چون ایرانی ها در ایام محرم در کاخ پادشاه اجرا میکردن برنامه مراسم عزاداری رو، توافق میکنن که ایرانی ها همزمان با اجرای مراسم جمعی از سربازان که مدافع این پادشاه جوان بودن رو حمله بکنن به کاخ شاه و اونجا اتفاقات سیاسی میفته و یکی از پادشاهان قدر سیام به نام شاه ناراسون این پادشاهی میرسه با کمک ایرانی ها و در اون فضای عزاداری و این ثبت شده. و جالب توجه این که در حدود 40 سال پیش مراسم عزاداری در تایلند در بانکوک با حضور پادشاه افتتاح میشد و قدیمی ترین مسجد در شهر آیوتایا و همچنین در تایلند مسجد مغرشی است، که این مسجد جمعی از شیعیان قدیم در اطراف ساکنند و هر ساله به مناسبت ایام محرم جمع عظیمی از این ایرانی های قدیم و شیعیان که اصالتاً هم تایلندی هستن در اونجا جمع میشن و به اجرای مراسم محرم میپردازن که مراسم دیدنیست. اشعاری به زبان فارسی خوانده میشه که خیلی هم شاید انقدر فقط حفظ کردن، شاید معانیش هم دقت نکنن، ولی چون از نسلهای قدیم مونده به زبان فارسی شعر خوانده میشه، زلجناه میارن. و افتتاحیه این مراسم در گذشته توسط پادشاه و ملکه بود و امروزه هم یکی از جشنواره هایی که در تایلند ثبت شده و موجب جذب گردشگری است، سنت ها و آیین های محرمه که در تایلند در مساجد قدیمی اونجا برگزار میشه که واقعا هم دیدنی است. امروزه هم شیعیان در آسیای جنوب شرقی در یک تقسیم بندی به شیعیان قدیم و جدید تقسیم بندی شدن، یعنی شیعیان جدید شیعیانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مذهب تشیع روی آوردن و شیعیان قدیم
نوشیعیان
بودن، ولی شیعیان قدیم مربوط به تاریخ گذشتن که اینها تلفیقی از نژاد ایرانی و هندی و بومی هستن، که این رو شما هم در تایلند شاهدید و هم در برمه و هم در اندونزی در بخشایی از مناطقش.
خیلی مهم خواهد بود اگر جناب آقای ربانی با توجه به ضیق برنامه و وقتی که داریم، ما رو در جریان پژوهش هایی که در حوزه فرهنگ حسینی در این کشور انجام شده، چه بودایی ها در واقع این کتب رو نوشتند یا مقالات و چه مسلمانان سنی در این منطقه، که شنوندگان ما بیشتر در واقع با این نوع پژوهش ها آشنا بشن.
خب همطور که اشاره شد، چون به دلیل سهم و نقش سازنده که ایرانی ها و شیعیان، چه ایرانی چه هندی و چه عرب، در توسعه و گسترش فرهنگ سازی و تمدن سازی در این منطقه داشتن، طبیعتاً تصویر ذهنی و تاریخی مردمان آسیای جنوب شرقی نسبت به ایران و تشیع تصویر بسیار مثبتی است. حتی امروزه که علی‌رغم حجمه رسانه‌ای و حجمه‌های ضد شیعی و ضد ایرانی که متأسفانه ترویج پیدا کرده، ولی ذهن یک انسان تایلندی، برمه‌ای و حتی اندونزیایی نسبت به ایران و ایرانی‌ها و تشیع ذهنیت مثبتی است. به جهت قرابت‌های فکری و فرهنگی هم که بین حتی مذهب شافعی و در بین مسلمان‌ها که عمده اهل سنت پیروان هستند و حتی بودایی‌ها که تعلقات زیادی به معنویت و عرفان و اخلاق دارند، طبیعتاً فهم شیعی و ایرانی از اسلام بر اونها بسیار جذابه و امروزه هم بسیاری از منابع و کتاب‌هایی که توسط پژوهشگران منطقه نوشته شده این رو به اثبات می‌رسونه که تصویری که منعکس کردن خدماتی بود که ایرانی‌ها در بازسازی تمدنی و فرهنگی این کشورها داشتن و همچنین سهم و نقشی که ایرانی‌ها در تمدن اسلامی داشتن به عنوان یک الگو ازش استفاده می‌کنن. شاید جالب توجه باشه در بعضی از شخصیت‌های بزرگ ایرانی مثل غزالی در آسیای جنوب شرقی بیش از کشورهای دیگه شناخته شده است و پیرو داره، هم در حوزه عرفان و هم در حوزه فقه و کلام، و بسیاری از اندیشمندان بزرگ ایرانی. لذتاً پژوهش هایی که در مورد تاریخ اسلام در این منطقه سامان پیدا میکنه، چه توسط تشریقین و چه توسط پژوهشگران بومی، بخشش ناچارن به تحولات فکری و فرهنگی تأثیر پذیرفته از تشیع بهش خواهند پرداخت. همونطور که اشاره شد، در خصوص اسلام در تایلند، به جهت نقشی که ایرانی ها داشتن در ورود و گسترش اسلام، لذا مطالعات اسلامی در آسیای جنوب شرقی در دانشگاه های تایلند صورت گرفته و کتاب هایی که بعضن هم فرانسوی ها و هلندی ها نوشتن، در اونجا به نقشی که ایرانی ها داشتن در دوره نوسازی تایلند جدید بهش اشاره شده. چون ایرانی ها در یک دوره انتقالی بین دوره قدیم و دوره جدید سیام و تایلند جدید نقش داشتن و طبیعتاً ناچارن که به حضور و نقش ایرانی ها و تأثیرات فرهنگیش اشاره بکنن، و این کتاب ها رو امروزه هم موجوده. بعضی از کتاب ها رو میشه نام برد، کتابی که یک پژوهشگر معاصر آلمانی الاصل نوشته در خصوص سهم تشیع در ورود و گسترش اسلام به نام اسماعیل مارکوسی، این کتابش کتاب سال در ایران هم معرفی شده، و یک کتابی رو چند سال پیش سازمان نهضت العلماء منتشر کرد به نام اطلس ولیسونگو. ولیسونگو 9 تا از اولیایی هستند که اسلام رو برای نخستین بار در جاوه منتشر کردن، که از این 9 تن 7 تنشون از سادات بودن، که از سادات از نوادگان امام جعفر صادق، و بحث مفصلی در خصوص سادات در آسیای جنوب شرقی مطرح. 2 دلیل عمده داره در بحث سنت های محرم در آسیای جنوب شرقی. یکی تمایل جامعه آسیای جنوب شرقی به حوزه های سنتگرایی مذهب و بخش های آینی، شما در بخش هندویسم و بودیسم هم همین نگرش وجود داره، یعنی اون بچی از بودیسم و هندویسم در این منطقه گسترش پیدا کرد و مورد اقبال بیشتر واقع شد که جنبه های بیرونی و نمادی و آینی داشت. در اسلام هم همینطور، یعنی آغاز گسترش اسلام از طریق نمایشنامه ها و نمایشنامه های عروسکی شکل گرفت توسط بعضی عرفا که به حال بیشتر نمادهای ظهور و بروز بیرونی داشتن و
از جمله سنتی که در واقع
سنت ها بود که یکی از سنت ها هم بحث محرم بود که مورد استقبال واقع شد و امروزه هم از دو حوزه قابل مطالعه هستی که حوزه تاریخی محرم و سنت های محرم که مربوط به تشیع قدیم هست و یکی هم اون چه که امروزه شیعیان نوشیعیان و شیعیان جدید که متأثر از تحولات فکری و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی هستن این سنت ها رو اجرا میکنن که بیشتر متأثر از ایران امروز است.
در برگزاری مراسم عزاداری عبدالله حسین امروز شکل عزاداری ها در تایلند چگونه است؟
از کلم این دو حوزه شیعیان و قدیم و جدید هر دو سنت ها و مراسم خاص خودشون رو دارن. شیعیان قدیم که عمدترین مراسم هم مربوط به اونهاست در خود بانکوک چهار مسجد قدیمی ترین مساجد مسلمان ها که مربوط به اونهاست برگزار میکنن که اونجا یه سنت های ترکیبی برگرفته متأثر از سنت های آینی شیعیان هند سنت های ایرانی و اون چی که تأثیر پذیرفته از آین ها و سنت های بومی بودایی است.
یعنی در واقع روزخانی دارن، مداحی دارن.
بله، عمدتاً مرثیه خوانی است و طبیعتاً روزخانی هم دارن. یه سری سنت‌های مثل زلجنا عبور از آتش دارن.
فرهنگ گریه در اونجا چگونه است؟
البته این بس رو بیشتر شیعیان جدید چون فهم عمیق‌تری دارن و جدیدتری دارن به تشیع و ارتباطاتشون با مراکز شیعی هم مستدامتر بوده و بروزتر بوده این تاثیرپذیری بیشتر بوده. یعنی اونجا بیشتر بحث روزخانی نمود داره و چون مبلغینی از ایران هر سال تو جمع اینها حاضر میشن و در خصوص شیعیان قدیم بیشتر تأکیدشون بر این سنت هاییست که از گذشته مونده که عمدتاً هم سینه زنی و زنجیر زنی است.
جامعه ربانی، به هر حال با تجربه حوادثی که در میانمار شاهدش هستیم، آنچه که در واقع در جهان ادیان مطرح هست قطعا در واقع همه بودایی ها هم نظر با این نسل کشی مسلمانان نیستند. اساسا در تایلند چگونه نگاه میشه به این نسل کشی و آیا این یک سنتی است که باید همه اونها در واقع مثبت بهش نگاه بکنن، مواضع منفی نسبت بهش وجود داره؟ تا اونجایی که ما مطلع هستیم یک پارچگی در این زمینه وجود نداره.
بله، طبیعتا همونطور که شاهد بودیم دیدگاه‌های مختلفی حتی در میان بودایان در واکنش به این اتفاق ناگوار رو ما شاهد بودیم، مثل رهبر بودایان تبت که اظهار نگرانی کرد و خواست از بودایان که این رو خوشبینت ها رو متوقف بکنن و یا موضع رسمی که دولت تایلند گرفت در محکومیت این رفتار و به نظر میرسه
فرزند مهاتما گاندی هم در واقع
بله
موضع منفی گرفت.
اصلا روح حتی در شرق آسیا و شبه قاره که روح آرام اهل تسامح و بردباری هم در طول تاریخ هم نشون دادن سازگاری چندان اینجور خشونت ها نداره. البته بعضی توجیه میکنن که این رفتار خشن در برمه یک سابقه تاریخی داشته بین تقابل بین بودایی ها و مسلمان ها در منطقه آران، ولی به هر حال به نظر میسه خود بودایان در برمه حتی در تایلند هم محکوم کردن و تناسبی با روح شرق آسیا و مردمان منطقه نداره.
در پایان این دیدار و گفتگوی بسیار خوب و ارزشمند با جناب آقای محمد علی ربانی، نگاهی هرچند کوتاه به فرهنگ حسینی در کشور تایلند داشتیم. نکات بسیار مهم و ظریفی رو ایشون اشاره فرمودند. پیوند بین کربلا و اندیشه های حضرت زهرا سلام الله علیها پیوندی ماندگار و همیشگی و درس‌آموز است. فاطمه زهرا سلام الله علیها در عبارتی که به ایشان منسوب است روی به خدا کرده و می‌فرمایند سبحان من یرا اثر النمل فی الصفا، منزه است خدایی که جای پای مورچه را بر روی صخره می‌بیند. و این سؤال را برای همیشه تاریخ در نزد منصفین به جای گذاشتند که آیا می‌شود خدایی که جای پای مورچه را بر روی صخره‌ها می‌بیند اثر خون ابا عبدالله الحسین و شهدای کربلا را که از مظلومان تاریخند نبیند؟ این خدا برای انتقام این خونهای پاک ریخته شده منتقمی را خواهد فرستاد. بدرود تا برنامه دیگر.
آنچه در واقعه عاشورا اصل و ریشه همه فضیلت هاست، گوهر معرفت و شناخت امام حق است. یاران حسین علیه السلام عاشورایی شدند و جاودانه گردیدند چون امام زمان خود را شناختند و با همین شناخت تا پای جان با امام خیش ماندند، در نتیجه به نور عظیم رسیدند.
بسم رب نور، نور کربلا، نور شال عزا، نور پیرن سیاه. بسم رب العشق، عشق شال وفا، عشق شیر خدا، عشق قمر سپاه. بسم رب نور، نور کربلا، نور شال عزا، نور پیرن سیاه. بسم رب العشق، عشق شال وفا، عشق شیر خدا، عشق قمر سپاه. السلام علیکم ایها المولا، السلام علیکم ایها القهار، السلام علیکم ایها الساقی، السلام علیکم ایها الکرار، السلام علیکم ایها المولا، السلام علیکم ایها القهار، السلام علیکم ایها الساقی، السلام علیکم ایها الکرار. سیل زنی از الغمه شروع میشه با فاطمه، سیل زنی از الغمه شروع میشه با فاطمه، با نفس ام بنی محرمم تازه محرمه، سیل زنی از الغمه شروع میشه با فاطمه، سیل زنی شروع میشه با فاطمه، با نفس با نفس محرم پیروهنت رو پاره کردن تو تنه، ای وای ای وای ای وای، پیروهنت رو پاره کردن تو تنه، ای وای ای وای ای وای. میز جان میشه توی بدنت. ای وای ای وای ای وای ای وای، پیرهنت رو پاره کردن تو تنت. ای وای ای وای ای وای ای وای، نیز جان میشه توی بدنت. ای وای ای وای ای وای ای وای، پیرهنت رو پاره کردن تو تنت. ای وای
در این شبهای عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و میخواییم که ما را از دعای خیر فراموش نفرمایید. برنامه بعدی با عنوان تا همیشه با حسین تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع تبیین سبک زندگی حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام
علیک یا ابا عبدالله، یا صاحب الزمان،
یا بقیة الله، آجر انشالله بی مصیبت جهده.
باز این چه شورش است که در خلق عالم
است؟ عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
قدیمی ترین مدرکی که نام بی بی رقیه سلام الله علیها در او برده شده در 156 بیت شعری است از ناحیه سیف ابن امیره نخعی، معاصر امام صادق علیه السلام، از ثقات و اجلا و اصحاب سر حضرت هم است. این بزرگوار نام بی بی رقیه رو به عنوان یکی از دخترهای امام حسین در ضمن اشعار خودش آورده و این اشعار رو برای امام صادق علیه السلام هم خونده. نبوده بی بی رقیه.
سیف ابن عمیره رفت منزل امام صادق علیه السلام، تنقیح المقال رجال کبیر، واشداده شعر درباره حضرت رقیه سلام الله سروده. اون زمان زمان امام صادق علیه السلام با بحث تقیه، در این حال بیان درباره حضرت رقیه سلام الله علیه و شعر
بکن. عالمی و آدمی بر مدار شفاعت نگاه عنایت تو در جوش و خروشند. الهی به رقیه عجل ولی یکم فرج.
رزه میگه امام حسین علیه السلام شبی در منزلش بود. آقا به رسمی که پدر و مادر و جدش داشت، برادرش امام حسین علیه السلام دیدم برای نافله شب بلند شد. اندرون اتاق دیدم صدای دیگری هم میاد. وقت وضو گرفتن و برگشتم اومدم، دیدم این طفل 3 ساله گوشه اتاق که امام حسین نافله میخونه داره نافله شب میخونه. ما اینا چجوری مخواهم حضمش کنیم؟ 3 ساله، 4 ساله، 3 سال، 9 ماه، 8 ماه. بزرگان ما نمیشتن این بیبی میومد سر سفره، غذا رو میذاشتن جلوش. اول میذاشت جلو امام حسین، از کوچک بود بچه رو نوعا آقا یه چیزی بده گوشه میشید. از قول فزه نقل کردن و چند تا از فاطمیات که با این که سنش کوچک بود اما ابهت داشت و کلماتش متین به کار می برد. بعضی آمدن گفتن یک کلام، یکی از معانی رقیه معنای بلبله که خوب صحبت کردن و زیبا تکلم کردن، که میگه ما در حال خدمت بودیم، وقت میدیم دست این بیبی رو میکشید زینب کبرا میشون رو زانوش، دست به سر و صورتش میکشید و قضا به دهان مبارکش میگذاشت و افسوس صد افسوس. این بی بی بعد چه دید؟ اینجا قضا بگذاره؟ از اون طرف خبر بیارن تو خرابه خاک و با دست جمع میکرد، این بچه ها سرشون رو خاک ها میگذاشتن. امام سجاد علیه السلام میفرمد پدرم رو در خواب دید، پدرم هم فرمود دخترم انا لکه بالانتظار. این بی بی که نوشتن وقت خواب دست امام حسین علیه السلام میگرفت، دراز میکرد، سرش رو بازوی ابا عبدالله میگذاشت.